پنجمین کشور دنیا در فارغ التحصیل های رشته مهندسی هستیم، مهندسی های مختلف پنجمین کشور دنیا هستیم. ما قدرت بزرگی داریم از لحاظ نیروی انسانی، ما منابع بسیار عظیم و بزرگی داریم، ما موقعیت جغرافیایی بسیار ممتازی داریم. این تحریم که میره کنار، باید شرایط رو آماده بکنیم برای رونق اقتصادی، برای تولید، همون اقتصاد مقابل. من قبلا هم گفتم این توافق اگر حاصل شه، تو ماه رمضان من گفتم نه. گفتم سیاست ما عوض نخواهد شد، مسیر ما همون اقتصاد مقاومتی خواهد بود. اقتصاد مقاومتی چیه؟ درونزا بودن، برون نگر بودن، اقتصاد مقاومتی است. ما باید تولید ببریم بالا، باید صادرات غیر نفتی رو اضافه بکنیم و انشالله به حول و قوه الهی انجام میشه. اما این دغدغه شما به حق من خوشحالم که بعضی از نقاد، البته من به همه منتقدین به خاطر انتقادشون بهشون دست شما درد نکنه میگم، حامیان دولت جای خود دارن. من در اینجا مناسب از جوانهای عزیز خیلی تشکر بکنم. تو شبکه‌های اجتماعی چه ها که نکردن جوانهای ما، چه حمایت هایی، حتی چه انتقادهای سازنده و خوبی، چه عکس های زیبایی، چه گرافیک های قشنگی، همه کار طراحی های خوب، طراحی های گرافی، حتی طنز های قشنگی. شبکه اجتماعی امروز، من یه وقتی برخی از دستگاه های ما به یه دلایلی میخواستم بعضی از این شبکه ها رو تعطیل کنن. من البته همیشه مخالف بودم، الان هم مخالفم و میگم اگه مشکلی هست باید راه حل دیگری رو ما پیدا بکنیم. البته ما دنبال طرح‌های هوشمند هستیم برای اینکه هم امنیت اخلاق مردم خیلی مهمه، البته اخلاق مردم، دین مردم، بچه‌های مردم، جوان‌های مردم. اما این شبکه‌های اجتماعی کار بسیار عظیم و بزرگی رو تو همین توافق کردن، قبل از توافق، بعد از توافق. اونایی که نقد کردن، هر کجا نقد کردن، انتقاد منصفانه حق مردمه، اما تخریب، دروغ، اغراق، مبالغه، اتهام، تشویش افکار عمومی، اینا ملت ما باید مبرا باشه. البته ملت ما مبرا است، حالا ممکنه یه اقلیت خیلی کمی تو این مسیر باشن، انشاءالله اونا هم خداوند هدایتشون میکنه. همه ما، اگر شما میخواید تو اقتصاد ما موفق باشیم، باید همدل و همزبان باشیم. امسال به خوبی رهبری معظم امسال رو سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیدن. همه باید همدل بشیم، همزبون بشیم و انشالله برسیم به اهدافی که مورد نظر ملت ما هست.
من یه پرسشی که مطرح هست، شما اول صحبتتون فرمودین که ما دو تا سانتریفیوژی که آورده بودیم و منشأ آلودگی خارجی داشت حدود 5-6 سال، چقدر بحران ساختگی به قول جام دکتر ظریف برای جمهوری اسلامی ایجاد کردند. و الان آژانس باز دوباره در چارچوب توافق مسئول شده که راستی آزمایی کنه. ما میبینیم که برای کره جنوبی 80% آمدن و در واقع آلودگی یا غنی‌سازی کردن و برای اونا یه بعد از ظهر تموم کردن. شما هم حقوقدان هستید هم دیپلمات، چگونه این موضوع رو درست تعقیب میکنید یا چه تدبیری اندیشیدید که آژانس مجدداً از این موضوع به عنوان یکی ابزار برای فشار در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی استفاده نکنه؟
البته اون آلودگی که میگم مال دوتا سانتریفیوژ نبود، ما صدها سانتریفیوژ آورده بودیم، یه بخشی شاید چند صد سانتریفیوژ ما از سانتریفیوژ هایی بود که آلودگی داشت و اون آلودگی باعث شده بود که اون مناطقی که اینا رو آورده بودیم، هم انبارهای ما، همه جا، همین نطنز رو ما رو آلوده کرده بود. و خب چون ما نمیدونستیم اینا آلوده هست و دوستان ما در سازمان انرژی اتمی فکر میکردن اینا نو هست، بس چون بسته‌بندی های نو داشت فکر میکردن نو هست. خب این مشکل برای ما ایجاد شد. ما البته باید حواسمون جمع باشه همیشه، آژانس یا هر نهاد بین المللی که انجام وظایفی رو به عهده داره اینجور نیست که توشون آدم های ناجور هم نباشه. خب پیداست از ملیت های مختلف هستن. البته ما الان تو شیمیایی شبیه همین پروتکل الحاقی اونجا کنوانسیون شیمیایی داریم، شما میدونید، و الان سال هاست کنوانسیون شیمیایی رو ما امضا کردیم، اجرا داریم میکنیم، بازرسی نمیان، هیچ وقت ما مشکل نداشتیم، هیچ یک از اثار ما فاش نشده. البته ما باید حواسمون جمع باشه، ما باید با دقت با اینها برخورد بکنیم، ما باید کاملا قانون رو بلد باشیم، ما کاملا باید مسائل ریز حفاظتی رو باش آشنا باشیم، که البته هم سازمان ما کاملا مسلط شده در این مدت، یعنی سازمان انرژی اتمی ما هم روی مسلح ما در این زمینه مطمئن شده. اما اینکه شما میگید کره جنوبی یک بعد از اون تمام شد، ببینید یک کشورهایی مثل کره جنوبی، خب یک گروهی میخواستن غنیسازی مخفی انجام بدن، آژانس فهمید و خب طبق بازرسی ها همین که شما میگید آلودگی سطح بالا کشف کرد، دولت کره جنوبی همه اونا رو دستگیر کرد، همه را به دادگاه سپرد، آمد در آژانس عذرخواهی کرد و اونجا تعهد کرد که به هیچ عنوان در کره جنوبی دنبال غنیسازی نباشه و دنبال سانتریفیوژی ها نباشه. بنابراین اگه یک کشوری، ما هم اگه میخواستیم روز اول این کار بکنیم پرونده ما هم روز بسته میشد، میگویدیم آقا همه سانتریفیوژی ها رو بیاید جمع بکنید، اگه کسی هم غنیسازی کرده ما رو میبریم تو دادگاه. خب ما کار خلافی نکرده بودیم تا کسی رو ببریم دادگاه، اون آلودگی هم مال کشوری بود که اون سانتریفیوژ رو به ما فروخته بود، آلودگی در اونجا ایجاد شده بود. اما در این حال نکته شما درسته، ما کاملا باید دقیق باشیم، با دقت کار رو پیش ببریم، به گونه ای عمل بکنیم که هم قانون اجرا بشه، هم اسرار کشور حفظ بشه، هم عزت ما. ببینید یکی از چیزایی که ما در این توافق امروز به دست آوردیم عزت ملی است. یعنی یک کشوری، همه دنیا امروز عزت مردم ایران رو به خوبی دارن میبینن، لمس میکنن. ما پیروزی ما، یک پیروزی ما، پیروزی غرور ملی ماست، عزت ملی ما هست. مردم ما احساس میکنن با 6 تا قدرت بزرگ روبرو شدن، توافقی رو امضا کردن که این توافق برد برده، ما به اهداف اصلیمون دست یافتیم، بنابراین احساس غرور میکنن، ما احساس افتخار میکنیم به همه دانشمندان ما، به حقوقدانهای ما، به دیپلماتهای ما، به همه دانشمندان هسته ای ما، و اینجا درود میفرستیم به روان پاک شهدای هسته ای ما که کار بزرگی انجام دادن، جان خودشون رو فدا کردن. خب بسیار مهمه این عزتی که ما به دست آوردیم تو این توافق. موفقیت های ما فقط سیاسی و حقوقی و اقتصادی نیست، ما از لحاظ فرهنگی پیروز شدیم، ما در دنیا اثبات کردیم که گفتمان تعامل پیروزه، ما چرخش گفتمانی رو به وجود آوردیم در منطقه و جهان، ما به دنیا گفتیم که گفتمانی که مبناش تعامل سازنده با کشورهای دیگره و مذاکره بر مبنای احترام و تکریم نه تهدید، همون حرفی که حالا همون 777 روزی که شما گفتید از زمان فردا آخه 12 مرداده، دومین سالگرد تنفیزه، 710 روز فردا گذشته از اون روزی که تنفیز بوده و روز بعدش 711 روز میگذره از اون روزی که من در مجلس گفتم که با زبان تهدید با ملت ما حرف نزنید، با زبان تکریم در حضور 50 یا سران کشورها یا نمایندگان 50 کشور اونجا نشسته بودن و حضور داشتن در مجلس شورای اسلامی که من اینو گفتم. امروز به حمدالله ما به این نتیجه رسیدیم، دنیا هم به این نتیجه رسید که تکریم میتونه مسئله رو حل کنه، نه تهدید و نه تحریم، هیچ کدام اینها نمیتونه. و ما از لحاظ گفتمانی پیروز شدیم، از لحاظ فرهنگی پیروز شدیم. ما ثابت کردیم افراط غلطه، اعتدال درسته، و این موفقیت بسیار بزرگی است. البته این یک نهال تازه غرس شده است، باید ازش مراقبت کنیم، مواظبت کنیم تا به بار بنشینه، به میوه بنشینه، و اومد از اون میوه استفاده کنیم. من نکته ای که میخوام راجع به این بحث اقتصادی اشاره کنم، مردم عزیز ما بدونن بعد از تحریم ما دو تا کار میتونیم بکنیم: یا قرص مسکن بیاریم برای همه، یعنی بلافاصله پولایی که آزاد شده ورداریم بریم کالا بخریم، بیاریم تو بازار بریزیم، جنس ارزون کنیم به قول مردم، دلار رو بیاریم پایین، دلار رو بریزیم تو بازار. این یه جوره. یه جور دیگر هم اینه که از این دلار و از این قدرت استفاده بکنیم برای سرمایه گذاری در صنعت ما، در کشاورزی ما، در خدمات ما. یه وقتی شما میرید جعبه میوه میخرید میارید، خب بلافاصله میوه به شما میرسه. یه وقتی به جای خرید میوه شما میرید باقی رو نهال غرس میکنید برای اینکه خودکفا بشید در میوه. ما باید این کار دوم انجام بدیم. مردم ما باید بدونن که این توافق زمینه انسداد رو برمی‌داره، شرایط رو باز میکنه، اما دولت هم حواسش جمع هست که چگونه عمل بکنه. هدف مردم ما دستیابی به منافع آنی اما مضر نباشه که نیست، دنبال این باشن که رونق اقتصادی ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه، همون درونزایی و برون نگری انشاءالله.
آقای دکتر روحانی، مردم پس باید تلاش بیشتر کنن و منتظر نتایج لغو تحریم ها در زندگی و معیشت روزمرهشون نباشن؟ البته شما وعده دادید که نرخ تورم یک رقمی خواهد شد
تا پایان دولت.
نرخ رشد اقتصادی حفظ خواهد شد، استمرار پیدا خواهد کرد، ولی انتظار مردم چه باید باشه؟ الان چه کار باید بکنن مردم؟
ببینید، اون چه ما از مردم خواهش میکنیم اینه که مشارکت کنن. ما بدون مشارکت مردم به جایی نمیرسیم. ببینید، من 20 تا سفر استانی رفتم. در این 20 سفر استانی 600 تا پروژه میانی و مهم به دست مردم طراحی شده، الان بخشیش داره اجرا میشه، بخشیش اجرا شده، بخشیش در حال توافق هستن با مقاماتی که باید توافق بکنن. در این 20 سفر استانی 500 نفر از کارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشور، حالا مال منطقه اروپا، آمریکا، آمدن تو این 20 استان. حالا بعضیشون اهل اون استان بودن، زاده اون استان بودن، بعضی هم خب ایرانی بودن، مال استانهای دیگه بودن. اینا همه شروع کردن امروز به کمک کردن، کمک علمی، کمک فنی، کمک های تبلیغاتی، تجاری، اقتصادی، سرمایه گذاری. ما اولین انتظار ما از ایرانی های خودمون هست، از ایرانی های داخل کشور، از ایرانی های خارج کشور، تکنولوژی رو بیارن، سرمایه رو بیارن. و انتظار من از تمام بخش های دولتی است تسهیل کنن. ما باید ورود سرمایه رو تسهیل بکنیم. و من خواهش من از تمام مردم اینه، فضا رو فضای امن بکنیم. یه وزیر خارجه میاد نگیم این دولت نمیدونم چند سال پیش فلان کار خطا را کرد، 20 سال پیش فلان کار کرد. خب میخواییم ما پرونده های قدیمی رو همه رو بکنیم، اونا هم پرونده های قدیمی. ما از این فضا باید استفاده کنیم، یک فضای بسیار مهمی هست، ما وقت تلف نکنیم. البته هیچ اشکالی نداره برجام بررسی بشه، راجب برجام نقد بشه، اینا چه اشکال نداره. به هر حال یه مراحلی داره، یه مراحل قانونی داره، ما اون مراحل رو داریم طی میکنیم، انجام میدیم تو کشور. کشورهای دیگر هم ممکنه اقداماتی دارن انجام میدن. به هر حال میرسیم به اون روزی که ما 5 به اضافه 1 رسما اعلام میکنه لغو همه تحریم ها رو، و همه مراحل قانونش رو پشت سر گذارنده و ما هم شروع میکنیم به اقدامات که باید انجام بدیم. انشالله ما صرف حدود یک ماه اقدامات خودمون رو انجام میدیم و آژانس هم اون اقدامات رو تیک میزنه، یعنی اون اقدامات شکلی هست، یعنی آژانس میاد میگه این 10 تا سانتریفیوژ که بنا بود جابجا بشه جابجا شد، محتوایی نیست این. آژانس هم تایید میکنه، تحریم ها عملا اجراش به اجرا در میاد، لغو این تحریم ها و ما شروع، فضا عوض میشه، سرمایه میاد تو کشور، تکنولوژی میاد تو کشور، نشاط میاد تو کشور، سرمایه گذار ایرانی، سرمایه گذار خارجی، شرایط عوض میشه، فروش نفت ما تغییر میکنه، دست ما باز میشه برای فروش نفت، شرایط کاملا عوض میشه. اما اینکه کسی فکر کنه که امروز توافق شد فردا صبح آثارش رو میبینه اینجور نیست، این نهال غرض شده است، بدونن این نهال میوه میده، درست کاشته شده، به ثمر میشینه این نهال، البته زمان خودش رو هم داره، باید زمانش سپری بکنه. در این دوران ما باید همدل باشیم، همزبان باشیم، مشارکت کنیم، در کنار هم باشیم، تلاش بکنیم، همه حمایت کنن. ما مردم رو همه جا میخواییم. من اعلام میکنم به ملت شریف بزرگ ایران، دولت هیچ کجا بدون حضور مردم، حمایت مردم موفق نخواهد و همه جا با حضور و مشارکت مردم انشاءالله موفق خواهد.
انشاءالله. فرصتمون به پایان رسیده ظاهرن آقای آبدینی.
فقط یه نکته رو خواستم عرض کنم، ما الان رفت آمدهای دیپلماتیک نمیشه رئیس جمهور ایران رو باش مصاحبه کنیم و در حوزه بین الملل سوالی پرسیده نشه. الان بحث رفت آمدهای دیپلماتیک زیاد میشه و متقابلا بحثای منطقه‌ای هم هست، شما دیدگاه روشنی رو در قبال یمن، فلسطین و موضوعاتی از این دست، عراق، افغانستان، اینها دارید. در فضای جدید آیا این معادلات تغییری خواهد کرد یا همچنان استمرار پیدا میکنه؟
ببینید، ما یک اصولی داریم، اصول ما هیچ وقت تغییر نمیکنه. تو این مذاکرات هم معلوم شد که این اصول تغییر نکرد، یعنی اصل ما به ما میگفت که ما برای توسعه کشور نیاز داریم به غنی سازی و روش ما میسیم، ما نیاز داریم به تحقیق و توسعه روش ما میسیم، ما راکتور عراق رو میخواییم تکمیل خواهیم کرد، ما فردو به دلیلی درست کردیم باید باز بمونه بازمون. بنابراین اصولی که ما داریم رو اون اصولمون در منطقه هم وامیستیم، اما حتما توافق فضای جدیدی رو ایجاد میکنه برای حل سیاسی سریعتر مسائل. ببینید، یمن راه حل نهاییش سیاسیه، سوریه راه حل نهایی سیاسی، تمام اینا مسائلی که ما داریم راه حل نهایی سیاسیه. بنابراین یه مقدار فضا تسهیل میشه برای اقداماتی که میخوایم انجام بدیم، اصول ما هم سر جای خودش محفوظ خواهد بود.
سپاسگزارم.
یه وعده بگیرم از آقای دکتر روحانی برای یه گفتگوی مفصل اقتصادی، یه کمی بریزتر در مورد سیاست اقتصاد کلان دولت شما صحبت کنیم ان شاء الله.
حتما این کار میکنیم. ما به سالگرد دوم دولت هم تو ماه شهریور، اوایل شهریور نزدیک هستیم، حتما من یه مصاحبه خواهم داشت راجع به عملکرد دو ساله دولت، انشالله گفتگوی ویژه هم میتونیم داشته باشیم، ویژه اقتصادی هم میتونیم داشته باشیم، شاید مردم ما مایل باشن که به ریز ما مسائل اقتصادی رو باز کنیم و درخواستانمون از ملت بزرگمون در اون مصاحبه مطرح بکنیم. من برای شما، برای همه ملت ایران آرزوی سربلندی بیشتر، عزت بالاتر، موفقیت بیشتر برای همه دانشمندان ما، اندیشمندان ما، دیپلمات های ما، همه اونهایی که در این مدت تلاش کردن، آرزوی توفیق بیشتر میکنم و برای رهبر معظم انقلاب که در این توافق همه جا هدایت کردن، کمک کردن، حمایت کردن، آرزوی سلامت و طول عمر دارم.
سپاسگزارم جناب دکتر روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید.
گفتگوی زنده حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو شنیدید با شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که از رادیو فردا هم پخش می شد. آقای روحانی در این گفتگوی تقریبا یک ساعته درباره مهمترین مسائل داخلی و خارجی صحبت کرد. مذاکرات هسته‌ای، جمع‌بندی توافق وین، برنامه اقتصادی دولت و تحولات بین‌المللی محورهایی بود که آقای روحانی در این زمینه گفتگو می کرد. هانا کاویانی همراه من در استودیو بود و این گفتگو رو شنید، با هم دنبال کردیم. محورهای اصلی رو هم جدا کرده و الان می‌خوایم در موردمون صحبت کنیم. هانا، اگه بخوایم همینطوری تقسیم بندی کنیم، بحث توافقنامه وین و همینطور قطعنامه سازمان ملل یکی از بخش‌هایی بود که آقای روحانی در موردش صحبت کرد. می‌تونی خلاصه بگی چه مواردی مطرح شد؟
آزاده، به نظر نمیاد که صحبت تازه‌ای رو آقای روحانی میخواست مطرح بکنه. تنها به نظر میمد گفتگویی بود برای تکرار صحبت‌هایی که کرده بود و موضع دولت حسن روحانی رو تشریح میکرد. در مورد بحث توافق و شورای امنیت، قطعنامه تازه‌ای که در شورای امنیت تصویب شد، آقای روحانی بر همون صحبت‌های پیشین بار دیگه تاکید کرد، مبنی بر اینکه ما پیشتر بر مبنای فصل 7 تهدید محسوب می شدیم، امروز دیگه تهدیدی در کار نیست و با ما با زبان تکریم صحبت می شه. صحبت هایی رو درباره دامنه برنامه هسته ای ایران مطرح کرد و بار دیگه تاکید کرد بر اینکه این برنامه چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. البته جزئیات آنچنانی مطرح نکرد. آقای روحانی همچنین به موضوعی در سال 82 اشاره کرد، زمانی که پرونده ایران، پرونده هسته‌ای ایران، پرونده سنگینی شد و اون زمانی بود که گفت وقتی نمونه برداری میشد از اماکن هسته‌ای ایران، در اونجا اورانیوم با قنای بالای 70% پیدا کردن. شاید این یکی از مواردی بود،
این اولین بار بود که همچین مسئله رو مطرح
صحبت
کردن.
کرده بودن
که دست دوم بوده سانتریفیوژها.
اون مسئله دست دوم بودن سانتریفیوژها رو مسئله بود که حتی پرسشگر صدا و سیما هم ابتدا فکر کرد منظور آقای روحانی تنها یکی دو سانتریفیوژ بود، که آقای روحانی تصحیح کرد، گفت البته یکی دو سانتریفیوژ دست دوم نبود، بلکه صحبت از صدها سانتریفیوژ بود که اینها رو به صورت دست اول به ایران داده بودند و ایران فکر میکرده، سازمان انرژی اتمی فکر میکرده که اینها سانتریفیوژهای نو هستند و به دلیل اینکه این سانتریفیوژها دست دوم بود، اون وقت به این نتیجه رسیدند که اون اورانیوم با قنای 70% که پیدا کرده بودند مربوط به فعالیت‌های پیشین این سانتریفیوژها بوده. البته آقای روحانی تاکید کرد که این موضوع پیشتر در آژانس حل شده بود. همونطور که می‌دونیم این پرونده بسته شد، اما از اینجا شروع شد بحث این که شاید جنبه نظامی داشته باشه برنامه هسته‌ای ایران. مطمئناً در این زمینه با تحلیلگران تو این برنامه بیشتر صحبت خواهید کرد که پس از این داستان پرونده ایران چگونه تبدیل به یک پرونده‌ای شد که پس از اون به شورای حکام رفت، به شورای امنیت رفت.
در مورد مسائل اقتصادی که یکی از مهمترین مسائل گفتگوی امشب بود، چه مواردی مطرح شد؟
صحبت از تحریم ها خب مشخص بود که صحبتی است که به هر حال بینندگان و شنوندگان این مصاحبه یک ساعته بیشتر تمایل داشتن درباره اون بشنوند و تأثیری که توافق جامعه هسته‌ای بر زندگی اونها به صورت مستقیم خواهد داشت. آقای روحانی به نظر می اومد که دو مورد رو در به صورت موازی میخواست به مردم یادآوری بکنه، یکی این که
صبور باشند،
این موفقیت هسته‌ای یک شبه تبدیل به یک موفقیت اقتصادی نخواهد شد. و در این حال خیلی قوی آقای روحانی تاکید کرد بر تقاضای دولت از مردم برای مشارکت. در یکی از نمونه ها آقای روحانی اشاره کرد به اینکه در 20 سفر استانی که رفته، 500 کارآفرین ایرانی از خارج از ایران پیوستن به این سفرها، که نکته جالبی است به هر حال از لحاظ اینکه تا چه حد دولت حسن روحانی تمایل داره به جذب سرمایه‌های خارجی خصوصا از سوی ایرانیانی که بیرون هستن و گفت که باید علم رو بیارن و در این حال تاکید کرد که دولت هم باید تسهیل بکنه. حال اینکه چه شرایطی باید فراهم باشه صحبت دیگری است. در عین حال آقای روحانی به داستان سرمایه‌گذاری کشورهای دیگه اشاره کرد، سوال از او شد که آیا این به واردات بی‌رویه مثلا منجر نشه. آقای روحانی چند بار تاکید کرد که دولت باید حواسش باشه تجربه های اشتباه پیشین تکرار نشه و تاکید کرد که اگر که یک وزیر خارجه ای مثلا میخواد به ایران بیاد، صحبت های 20 سال پیش رو نیایم مطرح بکنیم که حال 20 سال پیش یک اتفاقی افتاده و بخوایم که حالا چوب لای چرخ کار دولت بذاریم. اشاره به نظر می اومد که آقای روحانی به سفر وزیر خارجه فرانسه میکنه و صحبت از اون خونهای آلوده که هفته پیش بسیار خبرساز شده بود در ایران. درست. و در این حال گفت که کشورهای خارجی که میان باید هم سرمایه بیارن هم فناوری بیارن و ایران این گونه نباید باشه که مثالی که زد مثال این بود که ایران نباید الان بره یه جعبه میوه بخره، ایران باید زمین بخره و نهال رو بکاره و منتظر باشه که این میوهش برسه. و صحبت‌های این چنینی در زمینه چند جانبی میشه گفت اقتصاد و تحریم رو سعی میکرد که دربارش صحبت بکنه.
مسئله اجتماعی رو مطرح کرد. یکی از مسئله‌ای که به وضوح اعلام کرد این بود که مخالف بسته شدن شبکه‌های اجتماعی بوده و هست و پافشاری کرد دوباره روی این اعتقادش.
بله، آقای روحانی معمولاً علاقه داره وسط صحبت‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی دفاعی که مطرح می‌کنه، اون مشخصاً جوانان رو خطاب قرار داد و گفت که تشکرهایی که می‌کرد تشکر کرد از جوانان و فعالیتی که اونها کردن برای دفاع، اگرچه که گفت منتقدین رو هم لازمه که حرفشون رو بشنویم، اما از اونهایی که دفاع کردن از دولت و کاری که مذاکره کنندگان کردن و اشاره کرد که چقدر چیزهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی چقدر قشنگ می‌نوشتن، چه عکس‌های قشنگی پست می‌کردن در وضعیتی که به هر حال ما می‌دونیم وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران چگونه است. و آقای روحانی به بحث محدودیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی در همینجا اشاره کرد و گفت که او مخالف محدودیت شبکه در شبکه‌های اجتماعی بوده و هست. درسته. و گفت البته اشاره کرد به اون صحبتی که درباره برخی طرح‌های ملی که مطرح هست در ایران و اینکه حال چگونه اونها رو بخوان در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی بخوان اعمال بکنند، اما به هر حال گفت که مخالف محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.
ممنونم هانا، چیز دیگه میخوای اضافه کنی به صحبتات؟
شاید بشه تنها یک مسئله دیگر رو مطرح کرد، اونم اینه که آقای روحانی صحبتهاش رو در ابتدا برای زمانی طولانی، اگرچه که پیش بینی میشد که بیشتر راجع به نحوه تاثیر این توافق بر زندگی مردم بذاره، مثلا موضوع تحریم ها رو خیلی پررنگ تر بکنه و رفع تحریم ها رو بخواد پررنگ بکنه، مدت طولانی رو آقای روحانی در ابتدای صحبتاش به بحث امنیت و دفاعی تخصیص داد و به هر حال به نظر می اومد که به نوعی هم سعی در اطمینان دادن نه فقط به مردم عادی داره میکنه، بلکه سعی داره که منتقدان گفتگوها و حال توافق هسته‌ای رو هم به نوعی راضی نگه داره که موضوع امنیتی و دفاعی کشور موضوعی نیستش که بخوان
چیزی تغییر
توافق
کرد.
تغییر بکنه توش، چه بسا که پیشرفت هم کرده.
خیلی از تو ممنونم. هانا کاویانی بود همکار من که تمام گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی رو دنبال کرده بود و محورهایی از این گفتگو رو با ما در میون می‌گذاشت. در بخش‌های آینده گزارش او رو هم خواهید شنید. در صبحانه با خبر گزارش مفصل مربوط به این گفتگوی زنده تلویزیونی رو خواهیم داشت اگر همراه ما باشید. اما در ادامه همراه میشیم با چند کارشناس از جمله سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. همراه رادیو فردا استقی برزین به شما سلام و شب بخیر می‌کنم. مخاطب اصلی این صحبت‌ها آقای برزین اونطور که به نظر می‌رسید واقعا مردم بودن که مدام هم به مشارکت و صبر دعوت می‌شدن از طرف آقای روحانی. شما فکر می‌کنید صحبت تازه‌ای مطرح شد خطاب به مردم؟
ببینید، من فکر می‌کنم دو سه تا نکته هست که قابل توجه. به طور کلی من یک رئیس جمهوری رو دیدم که با اعتماد به نفس صحبت می‌کرد، یک ساعت و ده دقیقه صحبت کرد. البته مصاحبه خیلی سختی نبود. آقای آبدینی نقش به اصطلاح پلیس بده رو بازی میکرد، خانم سپانلو نقش پلیس خوبه رو با سوالهای راحت تری. جوابات کم و بیش قابل پیشبینی بود، ولی بعضی نکات جدید جالب توجه هم توش دیده میشد. به طور کلی یک اعلام پایان مرحله اول استراتژی دولت روحانی بود، یعنی اومده رسما اعلام میکنه آقای روحانی که مرحله اول استراتژی من که به دست آوردن یک توافق هسته‌ای بود به پایان رسیده، ما موفق بودیم، دستاوردهای من ABC بوده و ما الان داریم وارد میشیم به مرحله دوم استراتژی که برنامه اقتصادی و تنظیم اوضاع اقتصادی ایران بعد